حمله پهپادی به کرملین، توقیف دومین نفتکش در کمتر از یک هفته به وسیله نیروی دریایی سپاه پاسداران.
در واقع اون چیزی که آمریکا داره توقیف میکنه و با تحریم‌ها داره جمهوری اسلامی رو ازش محروم میکنه بسیار بزرگتر از این مانورهای تبلیغاتیه که سپاه انجام میده.
شیما بابایی برنده جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر شد.
ما همه تصمیم گرفتیم که دیگه به تاریکی برنگردیم و قطعا پیروزی از زن ماست.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. همان گونه که در خبرها شنیدید، روز چهارشنبه ارتش روسیه خبر داد که شامگاه سه‌شنبه دو پهپاد مهاجم به کاخ کرملین را قبل از هدف قرار دادن این کاخ خنثا کرده است. همکارم شاهین بشیری گفتگویی کرده است با تورج عطابکی، تحلیلگر مسائل منطقه ساکن هلند.
حمله ای که صورت گرفته به شدت و به غایت نمادینه، به خاطر اینکه ما نهم ماه می روز غلبه رو داریم یا روز پیروزی رو داریم در جنگ جهانی دوم که هر سال با شکوه تمام در مسکو قید میشه با مارش نظامی و از این دست، و حالا در آستانه این روز چون این حمله ای در حقیقت شکنندگی فضای امنیتی روسیه رو نشون میده. از طرف دیگه اجازه بدید همین هم اشاره کنم که در جریان جنگ جهانی دوم ما یک حصار امنیتی بر فراز مسکو کشیده شده داریم که هیچ هواپیمایی و هیچ پرنده در حقیقت آهنینی اجازه ندارد از این مرز امنیتی هوایی بگذره، و بنابراین پهبادی که از این مرز گذشته و خودش رو به کرملین رسونده نشون دهنده پیچیدگی تکنولوژی که در حال حاضر ما میتونیم شاهد باشیم از سوی مخالفان آقای پوتین. حالا من انگشت اشاره رو به طرف اوکراین ندارم، ولی به هر صورت روسیه در حال حاضر در حال جنگ با اوکراین، بنابراین خب گمان میره که اوکراین و یا یاران اوکراین پشت این حرکت باشن. به هر صورت به دو دلیلی که اشاره کردم، این حرکت، این عملی که انجام شده، حمله پهپادی به غایت نمادینه. اگر که خطر جدی رو برای آقای پوتین نداشته باشه، چرا که ایشون به شدت حراست میشه، اما به هر صورت نشوندهنده قدرتی است که مخالفان یا دشمنان روسیه و پوتین داره.
خب کاخ کرملین در بیانیش این حادثه رو یک اقدام تروریستی برنامه ریزی شده برای سوء قصد به آقای پوتین دونسته و میگه که روسیه این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که در زمان و مکان مناسب به این حمله پاسخ بده. به نظر شما یعنی حمله میخوان بکنن به رئیس جمهوری اوکراین؟
خب ما بارها شاهد تلاش روسیه بودیم. ارتش روسیه یا سرویس‌های امنیتی روسیه تلاش کردن که زلنسکی رو از میان بردارن. این چیز پنهانی نیست، اما خب موفق نشدن، چون به هر صورت زلنسکی هم تحت حمایت و حراست به شدت چشمگیریه. نکته ای که استش اینه که تهدیدی که صورت گرفته از سوی آقای پوتین و ارتش روسیه علیه اوکراین و مقامات ارشد اوکراین تازگی نداره. ما در این چند سال گذشته بارها شاهد تلاش روسیه و سرویس‌های امنیتی برای ترور آقای زلنسکی بودیم، و البته دولت اوکراین هم و سرویس‌های امنیتی هم تمام تمهیدات رو به کار بردن تا بهترین حفاظت رو از آقای زلنسکی داشته باشن. بنابراین گمان نمی‌کنم برگ تازه‌ای در این زمینه به ما بخوره و شاهدش باشیم.
از تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن هلند میشنیدیم. و اما تصاویر منتشر شده توسط ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس نشان می‌دهد که نیروی دریایی سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر را در تنگه هرمز توقیف کرده است. جزئیات را از اردشیر طیبی بشنویم.
فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که نیروی دریایی سپاه پاسداران ساعت 6:20 صبح روز چهارشنبه به وقت محلی یک نفتکش با پرچم پاناما را هنگام عبور از تنگه هرمز توقیف کرده است. بر اساس گزارش فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا، این نفتکش با نام نیووی بندر دبی را ترک کرده و قصد داشت به فجیره دیگر بندر امارات متحده عربی برود. آمریکا افزود که اما نیروهای دریایی سپاه پاسداران با قایق‌های تندروی خود در میانه تنگه هرمز به این نفتکش هجوم آوردند و آن را وادار به تغییر مسیر و حرکت به سمت آب‌های سرزمینی ایران در سواحل بندر عباس کردند. فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا با انتشار تصاویری از توقیف این نفتکش تأکید کرد که این اقدامات جمهوری اسلامی مغایر با قوانین بین المللی و مخل امنیت و ثبات منطقه است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران توقیف این نفتکش را تایید کرده و وبسایت همشهری آنلاین نیز از قول دادستان تهران نوشته که نفتکش نیووی در پی شکایت به گفته این مقام شاکی و سپس دستور مقام قضایی توقیف شده است. روز هفتم اردیبهشت نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تایید کرده بود که یک نفتکش دیگر را با پرچم جزایر مارشال توقیف کرده. شبکه خبر جمهوری اسلامی نیز تصاویری از توقیف آن نفتکش منتشر کرده بود.
این لحظه ورود تفنگداران نیروی دریایی به نفتکشی است که ایران معتقد است تخلف دریایی کرده.
ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده بود این نفتکش چهارشنبه شب در خلیج فارس پس از تصادف با شناور ایرانی موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه شده بود. با این حال دفتر روابط عمومی ناوگان پنجم آمریکا در پاسخ به رادیو فردا ادعای ایران درباره دلیل توقیف آن را قویاً رد کرد. تیم هاوکینز، سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، به رادیو فردا گفت که ادعای برخورد نفتکش با لنج ایرانی صحت ندارد و توقیف این نفتکش بدون مبنا و خلاف قانون بوده است. با این حال منابع مطلع روز جمعه 8 اردیبهشت به رویترز گفتند که آمریکا در روزهای گذشته یک نفتکش ایران را توقیف کرده و اقدام روز پنجشنبه جمهوری اسلامی در توقیف یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان واکنشی به این اقدام بوده است. توقیف نفتکش‌ها از سوی سپاه پاسداران در سالهای اخیر به یک امر متداول تبدیل شده و معمولاً از این اقدام برای معامله با دیگر کشورها استفاده می‌شود. بر اساس ارزیابی آمریکایی‌ها، نیروهای جمهوری اسلامی طی 2 سال گذشته در عبور و مرور 15 کشتی تجاری با پرچم‌های بین‌المللی اختلال ایجاد کردند.
و در همین رابطه که از همکارم اردشیر طیبی شنیدید، رادیو فردا دیدگاه بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس را جویا شده است.
جمهوری اسلامی سعی میکنه که ادا در بیاره توی این ماجرای نفتکش ها و برای این ادا در آوردن هم دقیقاً اون سناریویی که آمریکا تحت یک نظام قضایی و یک نظام حکومتی کاملا متفاوتی پیاده کرده رو کپی میکنه برای توجیه خودش. ماجرا از این قرار بوده که آمریکا طبق معمول یک محموله نفتی رو که سپاه سعی میکرده نفتشویی کنه در دریای چین نگه داشته بوده در سواحل سنگاپور برای فروش به چین، اون رو از طریق شرکتی که مالک نفتکش بوده توقیف میکنه و با دستور قضایی که روی توقیف اون محموله نفتکش صادر میشه، اون شرکت رو مجاب میکنن که نفتکش رو به سواحل آمریکا ببره و نفت رو تحویل مقامات قضایی آمریکا بده، وگرنه گرفتار تحریم های آمریکا خواهند شد. خب یکی از مالکان اون نفتکش یک شرکت آمریکایی بوده که دیگه هیچ راهی براش وجود نداشته، منفعتی هم در نفت نداشت، در نتیجه قبول میکنه و نفتکش رو سمت سواحل آمریکا حرکت میده. این رو حالا جمهوری اسلامی داره سعی میکنه که شبیه سازی کنه در نظام قضایی خودش که چنین چیزی اصلا براش تعریف نمیشه. من هم گفتن شاکی خصوصی داشته، شاکی خصوصی فقط میتونه شرکت های وابسته به سپاه باشه که اونها در کار قاچاق نفت فعال هستن، حالا به یک بهانه ای از این نفتکش میتونن برن هر شکایتی رو مطرح بکنن و خب بیان که داستان‌های مضحکی از توش در میادش که آره نفتکش تصادف کرده فرار کرده، یا اینکه نفتکش قبلا میگفتن که آلودگی محیط زیست داره ایجاد میکنه و امثال هم که واقعا هیچ محملی برایش وجود نداره.
آقای احمدی نیا، جمهوری اسلامی معمولا برای معامله یا باجگیری از کشورهای دیگه دست به توقیف کشتی ها هم میزنه، به غیر از اینکه دو تابعیتی ها شامل این مسئله میشن، اما کشتی ها هم شامل این مسئله بودن. به طور مثال مثلا خرداد پارسال به دنبال توقیف یک نفتکش ایرانی در یونان به درخواست آمریکا، سپاه پاسداران هم 2 تا نفتکش یونانی رو توقیف کرد و تا نفتکشش آزاد نشد اونها رو آزاد نکرد و موارد دیگه ای از این دست. اما از اونجایی که فرماندهی مرکزی نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه تو بیانیه‌اش نوشته که آزار و اذیت مستمر کشتی‌ها مداخله ایران در حقوق ناوبری در آب‌های منطقه است و غیر قابل توجیه، غیر مسئولانه و تهدیدی برای امنیت دریایی و اقتصاد جهانی است. حالا از دیدگاه شما، جهان که اقتصادش بدین وسیله به خطر می‌افته و اون کشورهای زیربط چگونه تصمیمی در این رابطه می‌خوان بگیرن و چه خواهند کرد؟
همونطوری که فرمودید این سناریوی جدیدی نیست. محسن رضایی چندین سال پیش اینو مطرح کرد که بیایم آمریکایی‌ها رو گروگان بگیریم، پول بگیریم، درآمد کشور رو تامین بکنیم. همه بهش خندیدن. خب الان اون رفته شده مشاور امور اقتصادی و مسائل ویژه کشور و داره به همین طرحو پیاده میکنه. چند ساله که اصلا این طرح پیاده شروع شده، حالا توی ابعاد دیگه. این چه جهان چه برخورد میکنه؟ تا امروز روش کار به این شکل بوده که اون جایی که خیلی مسئله بغرنج نبوده، رقم سنگین نبوده، جهان یه باجی به جمهوری اسلامی داده و اون گیرش رو رفع کرده و اومده رفته از مسیرها و آبراهای دیگه استفاده کرده که در دسترس سپاه نباشه. کما اینکه این نفتکشی که اخیراً توقیف کرده آمریکا، نفتکش سوئز راجان، این اصلا برگشته از چین، اومده از آبهای خلیج عمان رد شده، یعنی اومده بیخ گوش ایران هم رد شده، سپاه رفته تعقیبش کنه بگیردش نتونه. یعنی اینطور هم نیستش که سپاه هر کاری دلش میخواد اونجا داره میکنه، نه خیر، 10 تا 20 تا اقدام میکنن، نهایتا یه دونش یا دو تاش که دیگه واقعا شانس میارن یا از اون مسیرهای امنی که ناوگان دریایی آمریکا گفته خارج میشن، اونا رو میتونه سپاه توقیف کنه، بگیره، دردسر واسهشون درست بکنه. نتیجه این اقدامشون این هستش که الان بیش از 4 سال شما اگر نقشه ترددهای دریایی رو در خلیج فارس نگاه بکنید، آبراهایی که در مرز ایران قرار میگیره، یعنی آبهای ایران، کاملا خالی از کشتی های تجاریه و تمرکز رفت آمد و حمل و نقل در خلیج فارس و دریای عمان کامل روی ساحل جنوبیش هست. این یعنی نه تنها درآمد نفتیش رو ایران از دست داده، درآمد ترانزیتیش رو هم از دست داده و اون اهمیت ترانزیتیش رو هم از دست داده. و خب اینا همش هزینه هایی که برای کشور ایرانه، نه فقط جمهوری اسلامی، چون فردا اگر جمهوری اسلامی هم نباشه، برگردوندن اینها دوباره به اون مسیر قبلی، برگردوندنشون به اون روال قبلی، به این آسونی ها نیستش و خب دردسریه که برای مملکت به طور دائم میمونه. اما تا امروز دنیا اقدام جدی نکرده، متاسفانه جدی تر از این که بخواد مسیر رو تغییر بده و نتیجهش اینه که جمهوری اسلامی داره ادامه میده. منتها ایران هم نتیجه قطعی از همه اتفاقات نگرفته، کما اینکه خب نفتکش‌های کره‌ای رو هم گروگان گرفتن ولی نتونستن دلارهایی که توی کره توقیف شده رو آزاد بکنن و نفتکش‌های دیگه‌ای رو هم گروگان گرفتن ولی نتونستن نفتی رو که و بنزینی رو که آمریکا توقیف کرده بود رو پس بگیرن. این نوک کوه یخیه که ما گهگاهی می‌بینیم بیرون می‌زنه. در واقع اون چیزی که آمریکا داره توقیف می‌کنه و تحریم‌ها داره جمهوری اسلامی رو ازش محروم می‌کنه، بسیار بزرگتر از این مانورهای تبلیغاتیه که سپاه انجام میده.
حالا با این صحبتهایی که شما کردید آقای احمدی نیا، اصلا چرا ایران پس چنین کارهایی میکنه؟
هدف تبلیغاتی داره برای اینکه طرفداران جمهوری اسلامی باور کنن که سپاه مقتدره، خلیج فارس تحت کنترلشونه و تنگه هرمز رو هر موقع اراده کنن میتونن ببندن و الا هیچ فایده و چیز دیگه‌ای برای جمهوری اسلامی نداره.
از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس میشنیدیم. در حالی که مدت هاست موضوع ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در مرکز توجه بودند، اکنون پیشنهاد یک مقام وزارت کار درباره فروش جزایر ایران برای پرداخت حقوق بازنشستگان واکنش های زیادی را در میان مقامات دولتی، نمایندگان مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است. بشنویم از رضا جمالی از رادیو فردا.
اظهارات یکی از مدیران وزارت کار و رفاه درباره آینده تاریک صندوق‌های بازنشستگی در ایران و توصیف او درباره فروش جزایر برای پرداخت حقوق بازنشستگان واکنش زیادی را در فضای رسانه‌ای و در بین مقامات حکومتی در پی داشته است. در تازه ترین واکنش، علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت روز چهارشنبه بدون ارائه راهکاری تنها گفت هر فرد و سازمانی که مشکل اقتصادی دارد از جیبش هزینه کند.
همه ما افتخارمون اینه که جونمون رو فدای یک وجب که وطنمون در کیش و قشم و هر جای دیگه بکنیم. هر کسی که مشکل اقتصادی داره، مسئله‌ای داره، از جیبش هزینه بکنه لطفاً برای حل مشکلاتش.
یک روز پیش از این اظهارات، سجاد پادام، مدیر کل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار درباره بحران صندوق‌های بازنشستگی کشوری گفته بود، ممکن است به جایی برسیم که مجبور به فروش کیش، قشم و خوزستان شویم تا به گفته او بتوان حقوق بازنشستگان را پرداخت کرد.
اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، می‌دونم خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده. ما بریم با اون مسیر.
جدایی از انتقادهایی که برخی از مقامات حکومتی به این اظهارات داشتند، اما برخی دیگر از کارشناسان و رسانه‌ها اصل این اظهارات را درست خوانده و آن را ناظر بر وجود ابر بحرانی در ساختار اقتصادی ایران عنوان می‌کنند. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تنها سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری بر روی هم نزدیک به 6 میلیون بازنشسته را زیر پوشش دارند و هر سال هزاران نفر به تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق‌ها اضافه می‌شود. به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، هزینه‌های مربوط به صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های آینده به حدود 40% از تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. با اینکه گفته می‌شود برخی صندوق‌های بازنشستگی بدون کمک دولت قادر به ادامه پرداخت نیستند، اما به اعتقاد شماری از تحلیلگران اقتصادی، دولت‌ها در جمهوری اسلامی اصلی‌ترین متهم به وجود آورنده این وضعیت هستند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
منابع اقتصادی این صندوق ها بیاد بیاریم که محصول پرداخت به حال حق بیمه و سایر پرداختی هایی است که نیروی کار ایران، کارمندان، کارگران و سایر به حال فعالین اقتصادی پرداخت کردن. اما دولت و حاکمیت به جای اینکه منابع این صندوق ها رو به شکل بهینه استفاده بکنه، ارزش اونها رو بالا ببره و در نتیجه این صندوق ها به یک تراز برسن، برعکس، اولا سوء استفاده کرد دولت از این صندوق ها به این معنا که برای کسر بودجه خودش، برای پر کردن چاله کسر بودجه از اونها استفاده کرد. دوم اینکه مدیران بسیار فاسدی رو اونجا گذاشت که با ناکارآمدی خودشون منابع این صندوق ها رو به باد دادن. افزون بر این مدیران در واقع برای پرداخت رانت از همین منابع استفاده کردن و در نتیجه الان این صندوق ها به وضعیتی افتادن که نمیتونن وظایف و تکالیف خودشون رو در قبال مستمری بگیرن و بازنشستگان انجام بدن و این ناترازی باعث میشه که بیش از 45 میلیون نفر از شهروندان ایران مستقیم یا غیر مستقیم به اصطلاح آسیب بپذیرن از این ناترازی. و الان ما شاهد این هستیم که تظاهرات مستمر بگیران و بازنشستگان در خیابان‌ها در واقع جلوه اعتراض به این ناترازی است و ناکارآمدی این صندوق‌ها در انجام تکالیف و وظایف خودشونه که به هر حال به دلایلی که عرض شد به وجود اومده، ناکارآمدی، فساد و البته سوء استفاده از این صندوق‌ها به وسیله حاکمیت.
یکی از شاخص‌های امنیت ملی پایدار در نظام‌های سیاسی پیشرفته، کارکرد درست صندوق‌های بیمه اجتماعی به عنوان یکی از تأمین کنندگان منابع مالی شهروندان است. این در حالی است که در ایران به گفته مقامات دولتی سال‌هاست که برخی صندوق‌های بازنشستگی ورشکست شدند. اعتراض‌های گسترده بازنشستگان صندوق‌های تأمین اجتماعی به منظور افزایش حقوق بازنشستگی در چند سال اخیر و عدم اجابت این خواسته از سوی مسئولان دولتی خود نشانه دیگری از ورشکستگی این صندوق‌ها برای پرداخت حقوق‌های حداقلی بازنشستگان در ایران است.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله. بشنوید که جایزه حقوق زنان اجلاس ژنو برای دموکراسی و حقوق بشر به شیما بابایی، فعال حقوق بشر ایرانی، اهدا شد. او جایزه خود را به مردم شجاع و مبارز ایران متعلق دانسته و به رادیو فردا میگوید که در نبرد با حکومت ضد زن، ضد زندگی و ضد آزادی قطعا این مردم هستند که پیروزند. ابراهیم بابایی، پدر شیما بابایی، فعال حقوق بشر که از آسیب دیدگان جنگ ایران و عراق است، اوائل دیماه 1400 در حالی که قصد خروج از کشور را داشت در شهر ماکو ناپدید شده. گفتگوی داشتیم با شیما بابایی در مورد این جایزه.
راستش
در اصطوره که مطلع شدم این جایزه به من تعلق گرفته، احساسی که داشتم این بود که تلاش هایی که تو این سالها انجام دادم شاید موثر بوده و به همین دلیل باعث شده که این جایزه به من تعلق بگیره و مسلمان احساس خوبی بود برای من، مخصوصا توی روزهایی که برای پدرم این اتفاق افتاده، دچار ناپدیدسازی قهری شده، توسط جمهوری اسلامی رو بوده شده و به این فکر کردم که دریافت این جایزه میتونه صدای من رو بلندتر بکنه که صدای پدرم هم باشم. اما وقتی بیشتر به این موضوع فکر کردم، دریافت این جایزه برای من به عنوان یک زن ایرانی از این جهت با اهمیت تر هست که میتونه یک بار دیگه صدای جنبش زن، زندگی و آزادی رو تنین انداز کنه در دنیا. این جایزه رو من متعلق به تمام ایرانیان میدونم که در کنار همدیگه دارن از آزادی دفاع میکنن و یقین دارن که یک روز آزاد خواهند شد و این کار رو دارن در برابر یه حکومتی میکنن که تماما ضد زن، ضد زندگیه و ضد آزادیه و این تلاش روزمره مردم ایران برای رسیدن به آزادی واقعا فکر میکنم که توجه همه جهان رو به خودش جلب کرده و کاری کرده که مردم در سراسر دنیا تحسین بکنن این هدف والای ایرانی ها رو. من احساسم این بود که واقعا این جایزه متعلق به مردم ایرانه نه شخص من.
خانم بابایی، در هفته های اخیر و در ماه های اخیر از وقتی که جنبش زن زندگی آزادی به راه افتاده، جوایز مختلف و توجهات مختلف نثار معترضان ایرانی میشه، به ویژه زنان هم در مرکز این توجه هستن و جوایز بسیاری اهدا شده، از نسرین ستوده گرفته تا نرگس محمدی، پرستو فروهر، نیلوفر حامدی، الهه محمدی و حالا شما. تصور میکنید که این توجه جهان به زنان ایرانی به ویژه یه چیز کوتاه مدت یا تصور میکنید که الان دیگه در مغز یکایی که اونها این شجاعت ها حک شده؟
من فکر میکنم که جنبش زن زندگی آزادی واقعا در ذهن همه مردم جهان حک شده و هیچ کس دیگه نمیتونه فراموش کنه که مردم ایران چه شجاعتی از خودشون نشون دادن و در دل خاورمیانه یکی از پیشروترین جنبش های امروز دنیا رو، تاریخ معاصر رو رقم زدن و این شعار زن زندگی آزادی چقدر مدرنه و دل خاورمیانه بیرون میاد که همیشه درگیر ابتدایی ترین حقوق بودن مردم و همیشه داشتن می جنگیدن با حکومت ها. من فکر میکنم انقدر این جنبش پیشرو بوده که هیچ کس اگر بخواد هم نمیتونه فراموشش کنه و در تاریخ ثبت خواهد شد.
خانم بابایی، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر چه آینده‌ای رو برای این جنبش متصور هستید؟ فکر میکنید به کجا میرسه؟
ببینید، ما در روند یک انقلاب هستیم و انقلاب فراز و فرودهای زیادی داره از نظر من و همش محدود به قدرت نمایی خیابانی نمیشه. بله، در ابتدای این جنبش ما شاهد بودیم که مردم تقریبا هر روز در خیابان‌ها بودن و اعتراض خودشون رو به شیوه‌های گوناگون نشون میدادن، اما الان حالت اعتراض عوض شده. درست مردم در خیابون‌ها نیستن ولی اعتراض تموم نشده. مردم از هر فرصتی دارن استفاده میکنن که اعتراض و مخالفت خودشون رو به جمهوری اسلامی نشون بدن. از شعار نویسی گرفته تا یک مدت که شعارهای شبانه سرداده میشد از خانه ها و این مدام شکلش تغییر کرد، از اعتصابات گرفته و الان مشاهده این هستیم که زنهای ایرانی به معنی واقعی کلمه با ارتش موهاشون دارن به جنگ با آیت الله ها میرن و هر روز همین صحنه زیبایی که خلق میکنن، هر زنی که توی ایران داره روسریش رو از سرش برمیداره، به قول گلشیفته فرانی، یعنی این انقلاب هنوز تموم نشده و ادامه داره. من معتقدم که ما در روند یک انقلاب هستیم و داریم شیوه های گوناگون رو تمرین میکنیم و قطعا دوباره شاهد حضور مردم در خیابان ها هستیم و به شکل های گوناگون تلاشمون رو میکنیم. ایرانیان داخل ایران و دیاسپورا خارج از ایران همه تلاششون رو دارن میکنن که این انقلاب هر چه زودتر به ثمر برسه و من فکر میکنم که ما همه تصمیم گرفتیم که دیگه به تاریکی برنگردیم و قطعا پیروزی از دست ماست.
از شیما بابایی میشنیدیم.
شیراز مالی آباد،
بازار تلف موشه ایستاری،
توهر داشته کره،
هشت، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان وشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله شبانگاهی رادیو فردا. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه استوار و سرفراز. تا مجله شب، خدا نگهدارتون.